أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد فعال لما تريد، وأنت على كل شيء شهيد. ماه شعبان، ماه رسول اکرم و ماه توجه رسول اکرم، با عشق و با علاقه به ساحت رسول اکرم باید ادب خرج بدیم دیگه، خدمت ساحت مطهرشون صلوات نرده. اللهم صل على محمد و آل محمد. چند نکته ای از این بحث مباحث مربوط به بلا از گذشته مونده بود که یه اشاره خیلی مختصری عرض کنم. تو بحث وظایف ما در این موقعیت ها، خب یه فرصت خلوتی پیدا شده که کمتر نصیب آدم میشه. اونی که از خلوتهاش بهره نبره به هیچ عنوان دیگه رشدی رو نخواهد دید، فکرش هم نباید بکنه. خلوتها فرصتهای بیبدیلی هن برای خودسازی دیگه. به همین خاطر با این که رسول اکرم غرق در خداست، غرق در توجه به خدا و انقطاع از حق تعالی ندارن، اما خلوت طلب میکردن، چه در خلوتهایی که به صورت کلی منقطع میشدن به غار حرا تشریف میبردن، و چه در خلوتهایی که در شبان روز با حق تعالی داشتن در همون منزل خودشون. خلوت یک فرصته. اگه این بلا هیچ سودی نداشت جز همین خلوت، خیلی وزنه رحمتش میچربید بر مشکلاتش. خلوتی که تو اون انسان به خودش بپردازه، خیلی برکت داره خلوت. شما ببینید هر عطایی که خداوند میخواد به بزرگان بده قبلش خلوت طلب میکنه. هر عطایی، مثلا به رسول اکرم میخوان صدیقه طاهره رو بدن، میگه خلوت بگذین. خب رسول الله پیغمبر عظیم الشأن، اصلا تعبیری که امیرالمومنین برای اهل البیت دارن تعبیر عجیبیه، میفهمند که صاحب الدنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا. اهل البیت و در صدرشون، چون اهل البیت با هم که مساوی نیستن، بازم همشون گرچه در نور واحد بودن مشترکن، اما بینشون مراتب محفوظه، در یک ساعت نیستن، مثلا حضرت صدیقه از فرزندانشون رتبه معنویشون بالاتره. اینا هم دیگه نه ما میفهمیم علتش را، نه ما میتونیم تشخیص بدیم. اینطور نیستش از این پایین بخوایم اندازه گیری کنیم ببینیم ما که در زمین هستیم اونایی که پا از عرش فراتر گذاشتن قدشون کدومی که بلندتر. اینا اصلا در قوه تشخیص ما نیست. در صورت این تفاوت ها هست، خودشون فرمودن. اگر نمی فرمودن ما متوجه نمی شدیم که مثلا امام حسن رتبه شون بالاتر از امام حسینه و یا رسول اکرم و امیرالمؤمنین برتر از سایر اهل بیت. بر صورت اونی که از همه بالاتره که رسول اکرمه، وقتی که اهل بیت رو به طور کلی توضیح میدن فهمن صاحب دنیا به ابدان، تو دنیا با بدنهاشون هستن، با مردم، با این و آن، سر سفره، تو جنگ، توی کوچه و خیابون، با همسر و فرزند، تو دستشویی، جاهای مختلف، هر کار دنیایی که میکنن، در عین همین کاری که میکنن بدنشون درگیر اون کاره. ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، در همون حینی که دارن مثلا موعظه میکنن یا خشم میگیرن یا میجنگن یا شمشیر میزنن یا تو خونه حرف میزنن یا دارن باغچه رو بیل میزنن، در هر کاری که هستن، سر سفرن، تو دستشون، فرق نمیکن، در همه آناتشون روحشون معلق و آویخته به محل اعلا. سالی محل اعلا یعنی چی؟ باز خودش باید محلش بگن که چی یعنی چی محل اعلا. خب اگر این طوری هست که در تمام آنات و تمام حالات اون روح تنزل نمی کنه از اون محل اعلا، پس این خلوت چرا؟ معراج برای چی؟ مگه پایین گفتیم تنزل نمی کنن دیگه، پس عروج به چه معناست؟ بعد اگر معراج دارن چرا بعضی از دو تا معراج در معراج های رسول اکرم بالاتر از بقیه معراج هاست؟ اینا چیزایی نیستش که به راحتی به چنگ بیاد و تا توضیحات خودشون هم نباشه خیلی که اصلا راه نداره به چنگ بیاد، توضیحات خودشون هم باشه معلوم نیست چقدرش، مثلا 1000 درصدش، 1,000,000,000 درصدش رو آدم بتونه درک کنه. البته اگه کسی 1,000,000,000 درصد حقیقت اون معراج های رسول اکرم رو درک کنه، یه فحلی خواهد بود و یک اعجوبه روزگار خواهد بود در علم و تقوا. به هر صورت پس با این که رسول اکرم در اون ساحت قرار دارن ولی خلوت میگذینن. خلوت و با خلوت هاشونه که اون رشد های اساسی حاصل میشه. به هر صورت این خلوت رو باید خیلی بهش توجه کرد و ازش استفاده کرد. ماها خب نوعا تو خونه ها، خانم ها، آقایون، بچه ها، نوجوان ها، اگر کسی در خلوت الان 2 ماه تو خلوت بوده هیچ تغییری نکرده، باید به حال خودش یه فکری بکنه، یعنی نشان میده دیگه این آدم مثلا هیچ وقت تغییر نخواهد کرد. وقتی که 2 ماه بدون، خصوصا اینایی که حالا مثل افرادی که دانش آموزن، دانشجوان، طلبن، محصلن، کارمندن، که خب حالا یه فراغتی حاصل شده و نوعا اون کاری که داشتن الان بهش اشتغال ندارن، سبکتر شده. حتی اگر دانش آموز و دانشجو و طلبه هم باشن، دیگه میزان درس ها طبیعتا کم شده، یه مدتی هم که نبود. این خودش یک جای محاسبه داره، هر کدوم از من و شما باید این کار رو با خودمون انجام بدیم. بنده که خودم واقعا خجالت میکشم از عمر ضایع شده و دست تهی. امیدوارم شما اینطوری نباشید. خلوت یک فرصته، هر کسی خودشو محاسبه کنه تو این دو ماه به چی رسید، به چه چیزی دست یافت، چه تغییری در خودش به وجود آورد. عمر که معجزه نمی کنه دیگه، همینجوری که داریم بزرگ میشیم، همینجوری که داریم مسن میشیم، همینجوری هم میمیریم دیگه. این دو ماه نمونه دو ساله، دو ماه خلوت ارزشمندتر است از دو سال در حالت عادی. خب اگر رسیدیم الحمدلله، اگر که نه خدای نکرده، همینطور که زمان میگذره ما ولی موندیم، که اون وقت باید آدم واقعا یه فکری بکنه اینطور که داره میگذره کجا میخواد بره آدم. به هر صورت این خلوت یه فرصتیه برای اولا مطالعه، یعنی خودسازی دیگه، خودسازی علمی و خودسازی عملی. خودسازی علمی با اونایی که برنامه دارن که برنامه مطالعاتشون رو بیشتر میکنن. در این حال بعضی از کتاب ها خوبه که آدم باش مانوس باشه، بعضی از کتاب ها کتاب های یک بار بخون و تموم بشه نیست، مثل این کتاب المراقبات که مرحوم میز جواد آقای ملکی نوشتن، که در ساحت اخلاق عرفانی و وظایف بندگیه. آدم مراقبت های ماه شعبان را خب انجام بده تا جایی که میتونه. انس با کتب ادعیه خصوصا، این کتاب صحیفه داره بین ما خاک میخوره و بعدا مؤاخذه خواهیم شد. آقا امام سجاد از بنده و شما بپرسن که چند بار این گنجینه را شما خوندین، چند بار ازش استفاده کردین. بعد بدین برای اینا چقدر افراد جانشون رو گذاشتن برای همین چیزایی که به دست ما برسه. در زمانهایی بوده که فرد روایات رو زیر خاک پنهان میکرده، یک روایت، یک حشر و نشر، یک نقل ازش میشنیدن به سلابه میکشیدن. چه خونها داده شده که همین صحیفه مثلا به من و شما برسه، خدا میدونه. والله یه عالمیه، این سنی هم هست اتفاقا. بعد این تو سرخس بوده در زمان بنی العباس. یه وقتی تو یک محفلی، یک عالم برجسته درجه یکی از علما هم نبوده اینشون که مشهور باشه، مثلا عالم جز پنجتای اول باشه که همه باهاش حشر و نشر دارن و حرفاش شنیده میشه و امثال اینا. بالاخره یه عالم معمولی بوده، حالا من اسمش یادم رفته، یادم بیاد عرض میکنم. ایشون یه وقتی توی مجلسی گفته بود که حسن و حسین علیهم السلام فرزندان پیغمبرن. نه اون وقت تلگرامی بود، نه نمیدونم تلویزیونی بود، نه رادیو بود، نه خبرگزاری بود، نه تشکیلات پیچیده امنیتی و اطلاع رسانی و اینا بوده. همین حرفا که زده بود، زمانی نگذشت که قبل از، چون راه اصلا از سرخس تا بغداد خودش دو سه ماه راه بوده، و کمتر از 6 ماه احضارش کردن به بغداد، مقر بن العباس. گفتن تو اینی که گفتی، حالا به نظر زمان هارون بود، از کجا گفتی؟ بی خود کردی گفتی؟ همینجا گردن تو میزنی. اگر نتونی اینی که گفتی ثابت کنی، همینجا گردن تو میزنی. گفت خب من که نمیگم، اینو خدا میگه. بعد آیاتی که میفهمد که حضرت عیسی از ذریه حضرت ابراهیم است رو خون، در دو جای قرآن هست. بعد در یک جا یا دو جا هست، گفتن خب حالا تونستی اثبات کنی، ولی دیگه از این حرفا نزنی، دوم تو بذار رو کولت و بر پی کارت. این یک عالم سنی بوده، یه حرفی هم در مدح اهل البیت نگفته، تبلیغ اهل البیت هم نکرد، صرفا گفته اینا فرزند رسول الله محسوب میشوند. اونا میگفتن نه خیر، محسوب نمیشه. همینی که گفته تا سرحد اعدام بردنش. حالا تا این روایات، این حجم دعاها به ما رسیده، از خون خود اهل البیت که ریخته شده بگیرین، تا اون افراد از خود گذشته پاک باخته ارزنده‌ای که در این راه جانفشانی کردن که ما بهش بی‌اعتنایی کنیم، خدای نکرد دیگه. بعد اینا رو بعدن جواب بدادم، چون هرچی ببینید منت و نعمت ثقیل‌تر باشه، مؤاخذش بیشتره. یه وقتی آدم بهش یک نعمتی میرسه، نعمت معمولی متوسطیه، به اندازه خودش مؤاخذه میشه. هرچی نعمت ثقیل‌تر، بزرگتر، کریمتر، با عظمت‌تر، مسئولیت انسان بیشتر میشه. بعد دعاهایی که حسرت این دعاها رو انبیا داشتن، دعاهایی که خود اهل بیت میخوندن، چقدر سخاوت داشتن. شما ببینید خیلی وقتا آدم یک شیء با ارزش رو به هر کسی که نمیده که. شما وقتی که بدونید مثلا یک کسی قدردان نیست، یک کتاب پربها رو که به اون فرد نمیدین که بدین. مثلا فرض کنید ما دسترسی پیدا کنیم به اون تفسیری که حضرت امیرالمومنین از بای بسم الله یا نقطه تحت الباء کردن، 500 صفحه کتاب. اینو به هر کسی آدم میده، چقدر لهله میزنه که آدم اینو پیدا کنه، بهش برسه و وقتی که رسید ازش بهره بگیره و بعد از چشم و دست نااهل و نامحرم دورش کنه. درسته؟ حالا حضرات اهل البیت تمام آن گنجینه ها، گوهرهایی که وجود داشته در رابطه خودشون با خدا هم به من و شما گفتن. چه مناجات مثل شعبانیه که نمیدن تو کوچه بخونن، که میتونستن بزنن تو سحر خودشون بخونن دیگه. وقتی به راوی گفتن یعنی خرج کردن دیگه. یه همچی گنجینه‌ای با همچی بهایی و به یک بهای سنگینی که به ما انتقال پیدا کرده به ما رسیده، به بهای خونهای پاکان. به هر صورت این جزء کالایی که باید کرد، اونسه با ادعیه است. صحیفه سجادیه، همین دعاهای مفاتیح، قدیم کتاب اقبال مرحوم سید ابن طاووس را تو خونه ها داشتن، رو چشمشون میذاشتن. حالا دعا برای رفع بلا و گرفتاری و اینا قبلا هم عرض شد، گرفتاری برای دعا کردنه، نه دعا بکنن که گرفتاری رفع بشه. گرفتاری میاد که ما دعا کنیم، و الا برای رفع گرفتاری خب خیلی چیزا هستش که انسان انجام بده و وظیفه‌ش رو انجام بده. اون وقتی که وظیفه‌ش رو انجام داد دیگه مسئول این که چی پیش میاد نیستش دیگه. وقتی وظیفه انجام داد هرچه بیش سالک آید خیر اوست دیگه. اون وقتی خطاها چه بلاها و مصیبتها بده که انسان وظیفه‌ش انجام نداد. وقتی وظیفه ظاهر و باطنش انجام داد دیگه بلا برش خیر میشه دیگه. اصلا بلاها برای اینه که انسان رو منتقل کنن از وابستگی به ماده و عالم طبیعت و وابستگی های بدنی بکنن انسان رو، و انسان رو منتقل کنن به عالم بالاتری، به عالم ملکوت. هر آن تیری، حضرت آیت الله حسنزاده حفظه الله می فهمند، هر آن تیری که خوردم از زمانه برای فیض حق بودی بهانه. حالا در این حال انسان وظیفش انجام میده، بلا بره، دعا برای رفع بلا هم میخونه، صدقه هم میده که اینا خیلی کمک میکنه، قربانی هم میکنه. قربانی هم اگه کسی میتونه انجام بده انجام بده. دعاهای خاصی هم هست برای دفع بلا که تو کتب ادعیه اشاره شده، بعضن هم خدمت سروران عرضه شده به صورتهای مختلف آمده. مثلا از امیرالمومنین آمده که اگر کسی این چیزی که میگم بخونه خودشم به هلاکت بندازه عمدن، خدا حفظش میکنه. من قرأ هذه الست فی کل غداتن، هر کی صبح این شش آیه را بخواند، کفاه الله تعالی من کل سوء ولو القا نفسه الی التهلکه، خدا از هر سوءی حفظش میکنه ولو اینکه خودش رو به هلاکت بندازه. و اینا چیز دیگه، اینا در حالت اینه که قضای حتمی براش در اون روز محقق نشده باشه، وگرنه این به این معنی نیستش من هر روز بخونم پس هیچ روزی هم بلا یا مرگ به سراغم نیاد، این نسخه عمر ابدی نیست، در غیر موارد قضای حتمی دیگه. یعنی اگر راهی برای تقدیر برگشتن داشته باشه برمیگرد. وحیه این ششتا اینه، شش آیه است. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون، این یکی. دو، و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب برحمته یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم، این دوتا. سه، و ما من دابت الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین. چهار، و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم. پنج، که اینا رو معنیاش هم بعدا رفقا نگاه کنند. ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک لها من بعده و ما یمسک فلا مرسل له فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. این شو چند؟ پنج تا. آخرشم قل افرأیتم ما تدعون من دون الله ان ارادنی الله بسوئن هل هن کاشفات بزرن هل هن کاشفات زره او ارادنی برحمتن هل هن ممسکات رحمته. بله قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون. حالا بعدا آیات رو ملاحظه بفهم من سروران که من وقتی توش چیز نکرده باشم، دخل و تصرفی نکرده باشم. حسبی الله بعدش اینه، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. بعد فرمودن بعدش بگه و این دیگه آیه نیست، این ادامه آیات تمام شد تا اینجا. البته بعدش این تیکم مأخوذ از آیات هست الا اینکه آیه قرآن نیست. و امتنع بحول الله و قوته من حولهم و قوتهم، یعنی من مانع میشوم از جلو آمدن و از اثرگذاری و حول و قوه هر سوئی و هر بدخواهی هر بدکاری. به چه واسطه؟ نه با حول و قوه خودم، با حول قوه خدا. و امتنع بحول الله و قوته من حولهم و قوتهم. این حول و قوه خدا خیلی چیز مهمیه، خیلی چیز عزیزیه. اسماء خدا رو باید آدم باش زندگی کنه، با حول و قوه خدا انس بگیره. این از اون چیزایی که خیلی کمک میکنه و خیلی اگه انسان از اون فاصله بگیره آسیب میخوره. در روایت داریم که اگر کسی قسمی بخوره، به خدا قسم بخوره، به دروغ قسم بخوره، ممکنه خدا مهلتش بده، خیلی وقتا مهلتش میده. اما اگر قسم اینجوری بخوره، یک کسی در یک جریانی یک دروغی گفت، بعد حضرت فرمودن تو قسم خوردی به خدای رحمان، و خدای رحمان مؤاخذت نمی کنه. ولی اگر میخواد الان گفت من قسم میخورم، فرمودن اگر میخوای واقعا راست میگی اینجوری بگو، بگو من از حول و قوه خدا بیزارم اگر دروغ گفته باشم. اونجا خدا مهلت نمیده، خلاص همونجا در جا فرد عقوبت میشه. به هر صورت و امتنع به حول الله و قوتهی من حولهم و قوتهم و از تشفع و شفیع قرار میدهم به رب الفلق من شر ما خلق و اعوذ بما شاء الله و پناه میبرم به آنچه مشیت خداست. بما شاء الله که لا قوت الا بالله العلی العظیم. تمام شد. اون شش آیه رو میخونه آدم، این ادامش هم که از لسان مبارک امیرالمومنین نقل شده ظاهرا ادامه میده هر صبح انشالله. حالا اینا وظایف که ما رعایت بهداشت بکنیم، رعایت مثلا موارد ظاهری بکنیم، رعایت موارد باطنی هم بکنیم، چون عالم از باطن تدبیر میشه، امور از باطن به ظاهر میاد. اون خیلی مهمه که این آدم بدونه و بهش باور داشته باشه و بهش عمل کنه. دعا هم یعنی همون از باطن و از اون حقیقت و از اون سرمنشأ ها به ظاهر آمدن و اعمال کردنش دیگه. به هر صورت این نکته بود که باید تذکر میدونم. اینجا نوشتن هفت آیه، البته بنده هم هفت آیه خوندم. تو روایت، متن روایت همینی که عرض کردم که فهمید که من قرأ هذه الآیات ست فی کل غداتن، که آیات آدرسش هم اینه. اون قل لن یصیبنا که خوندم آیه 51 که سوره مبارکه توبه است، و این یمسسک الله بضر آیه کریمه 107 سوره یونسه، اون آیه و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، آیه کریمه شش سوره مبارکه هوده، و که ای من دابت لا تحمل رزقها، حتی تو ذهن من اینه که تو سوره شورا باید باشه، ولی اینجا نوشته آیه 60 سوره عنکبوت. بعد اون آیه ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، آیه کریمه دوی سوره مبارکه فاطره، و آیه بعدی که قل افرایتم ما تدعون من دون الله ان ارادنی الله بزرن، آیه 38 سوره مبارکه زمره، و اون حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم، آیه 129 سوره توبه. اگر آدرسش درست باشه، بله. خب حالا حضرت فرمودن شش آیه، شاید این چون بخشی از آیه است اینو آیه محسوب نفرمودن، چون این آیه صدرش اینه فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. این فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْش را چون ذکر نفرمودن احتمالاً این را آیه هفتم محسوب نفرمودن، احتمال داره اینجوری باشه. بقیش اونطور که تو ذهنمه همش آیه کامله. خیلی هم پس این وظایفی که انجام میدیم سر جای خودش، اما باید اینا همش وظایف ظاهریه برای حفظ جسد. حالا جسد رو میخواد چی کار آدم؟ جسد رو میخواد برای اعتلاء روحش، برای حفظ اون نفسش، برای ارتقاء معنویت خودش، برای رسیدن به اون اهدافش. و الا جسد به چه کار آید اگر در راه نباشه؟ بچا فهمیدین؟ حضرت ابراهیم را چند بار عرض شد این معنا که میفهمد که مثلا در آیاتی میفهمد که ابراهیم، داوود، اینا انبیای الهی، اول الایدی والابصار، اینا دارای دست و چشم بودن. چقدر لطیفه این قرآن. مگه ما دست و چشم نداریم؟ میگه اونی که یدش بوت درون و بیرون نشکنه اصلا دست برای چیه؟ اون دیگه دست انگار نداشته. اون چشمی که در راه جهاد اکبر حرکت نکنه، از حرام ها پوشیده نشه، به حقایق باز نشه، خب این چشم نبوده. حضرت ابراهیمه که چشم و دست داره، پا و گوش داره. تعجبه اونی که اینا رو معطل گذاشته، باهش سیر نمی کنه، یا خدایی نکرده باهش معصیت میکنه، که اون بی چشم و گوشه، بی دست و پاست، بی همه چیزه، هیچی نداره. از این که اینا رو میخواییم برای این کار، اینا بر صورت توجه داشته باشیم که یه بخشش این موارد علمی بود، خلاصه خودسازی علمی. علم کسب کنه آدم، علم کسب کنه، توجه کنه، یکی از اون کارهایی که میکنه سیره اهل البیت رو مطالعه کنه. خصوصا اتفاقا این سیره اهل البیت رو مطالعه کردن یکی از مواردی که خیلی آلام، دردها، رنجها رو کم میکنه. ما تجربه کردیم اینا رو، که وقتی که یک کسی در بلاها و مصیبتها گرفتاره، بشینه همین کتاب سیره پیشوان رو بخونه، ببینه چه حالی به دست میاد. سبک میشه، راحت میشه. به خاطر اینکه این سیر، حالا اونجا تو اون توصیه هم قبلا گفتیم که قصص قرآن که سیره انبیا و اولیا باشه، بعد قصص و سیره اهل البیت، داستان های اهل البیت، این در رتبه بعد. در رتبه بعد، البته در رتبه بعد نه، یعنی از لحاظ ارزشی، یعنی به لحاظ، البته این بعد از قرآن و اهل البیت، در رتبه بعد سیره علمای ربانی بعد از اهل البیت، و بعد در رتبه بعد سیره شهدا، شهدای چه صدر اسلام تا همین شهدای مدافعین حرم. آدم اینا رو میخونه گاهی وقتا حالش اصلا عوض میشه، چون از خودش شرم میکنه دیگه، وقتی که میبینه چه مصیبت ها، چه بلاهایی، خصوصا باز تو همه اینا توجه به حضرت ابا عبدالله و بلاهایی که سر حضرت ابا عبدالله آمده. این خمسه طیبه اصلا یک جایگاه و مکانت ویژه‌ای دارن، اصلا یکی از وظایف خود اهل البیت علیهم السلام هم احیاء همین جایگاه اهل البیت و مظلومیت اهل البیت بوده. به ادنا مناسبتی، با کمترین وجه ارتباطی که می شده ارتباط بدن، حضرات مردم رو متوجه خودشون بکنن، می کردن. آقا امام صادق علیه السلام یا خودشون می خوندن یا یکی از یارانشون داشتن می خوندن این آیه که تو جریان حضرت خضره، که اون عبد صالح، اگر خضر باشه البته، وقتی که اون دیوار رو ساخت، وقتی توضیح داد گفتش که و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا. خب یک جریان باطنیه که فردی انجام داده، دو تا یتیم بودن و زیر دیوار گنجی داشتن. حالا ظاهرا اون گنج هم یک گنج مالی نبوده، یک صحیفه حکمتی بوده براشون. بعد یه فردی مأمور خدا، عبد صالحی که دارای باطن منوره، برای اینا عملگی و کارگری میکنه. بعدم توضیح میده که علتش این بود که کان ابوهما صالحا. بعد حضرت به این فرد توضیح میدن که این پدرش، منظور پدر مستقیمش نبود، پدر هفتمش یا هفتادمش بود، یعنی هفتاد نسل قبلش یا حداقل هفت نسل قبل، اگر اون تصحیف روایت نباشه، یعنی سب نبوده باشه که سب این خونده شده یا نوشته شده در روایت بعدی. برصورت هفتمش قطعیه اگر هفتادم نباشه، یعنی که هفت پدر قبلی، پدر مستقیمشون، آدم معلومه که صالح نبود، که اون مقدار صلاحیت رو نداشت، آدم یا معمولی بوده یا خلطو عملا صالحا و آخرا سیئا بوده. نفهمیدن که پدرشون پیغمبر بوده، نفهم دیگه، این پیغمبری از انبیا بوده و همین صالح بوده. اینقدر حرمت پیدا میکنه حضرت، میفهمن که یک پیغمبری را میاره مأمور میکنه که تو وایسا اینجا تو این شهری که هیچ کس به ما کمک نکرد و یه آبی دست ما ندادن، ما برای این حرمت این جد هفتم چه کار کنیم، بیایم این کار را انجام بدیم، این کار بنایی رو بکنیم. بعدم خدا تو سند آخرینش این جرم ثبت میکنه. بعد حضرت بلافاصله میفهمند اما پدر فاطمه زهرا امام صالحین بود و پدر مستقیمش هم بود، یعنی اگه این تذکر نبود اصلا به هیچ کس به ذهنش نمیرسید که مثلا ما. بعد میگن حق ما رو به اندازه آدم های صالح معمولی رعایت نکردن امت. عجیبه. ظلمی که به اهل بیت شده اصلا عجیبه ها. بعضی از اهل معرفت گفتن، به نظرم تو بعضی از روایات هم هست، که اگر خدا میگفتش که هر چی میتونین به این خانواده ستم کنین، تا جایی که میتونین لگد مالشون کنین، ثواب داره. برای هر چه ثواب بیشتر، هر که بیشتر ظلم و ستم کنه به اینا، من ثواب بیشتری میدادم. اگر خدا یه همچین جایزه میداد، میگفتش این بیشترین ثواب رو این کار داره، بیشتر از این که کردن دیگه نمیتونستن انجام بدن. به هر صورت این تعجب به اهل بیت علیهم السلام، سیرشون، مصائبشون، بلاهایی که سرشون آمده، خصوصا حضرت ابوالعبدالله، این یک کاری بوده که خود اهل بیت اصلا موظف کرده بودن خودشونو، چون اینجا اساس راوی نه سوال کرده نه به اصطلاح موضوع بحث بوده، حضرت میخوان این جریان زنده نگه داشته بشه. چرا؟ چون این جریان زنده کننده است برای شیعیان. وقتی که با مصائب اونها خودشون رو محزون میکنن، از تمام مصیبت‌های نفسانی پاک میشن. این حالا خدا میدونه، روز قیامت معلوم میشه که چه گوهری بوده این توسلات و توجهات و اهل بیت، الان معلوم نیست. برای همینه که راحت وقتی که روزه میخونن خیلی حواسشون پرته، بدونه که کار واجبی داشته باشن این ور اون ور، نمیدونه دیگه. آدمی که نمیداند راحت میفروشه دیگه، راحت از دست میده. به هر صورت این علاوه بر اون بحث علمیش، مطالعه سیره، چه سیره اهل البیت در صدر و در طول این سیره رعیتشون از علمای ربانی و عرفای شامخین و شهدای اسلام، اینها باعث میشه که هم نزول رحمت حاصل بشه، هم وقتی که آدم اینا رو میخونه جانش هم علم پیدا میکنه هم نور پیدا میکنه. این مثل خوندن شرح حال اسکندر و تاریخ معمولی که نیست، این شرح حالیه که افرادی بودن که سراسر نور بودن، خود صحبت خشک و خالیش به آدم نور میده. به اضافه این که وقتی آدم کسی را ذکر میکنه، اونم ذکر میکنه آدم را، چقدر این عجیبه. فذکرونی اذکرکم، خدا انسان را ذکر کنه. فذکرون این جاریه، در اگه کسی اهل بیت را ذکر کنه عنایت اونا شامل حالش میشه، اونا ذکرش میکنن انسان را و اونجا اون عنایات همراه میشه. پس مرحوم علامه طباطبایی این اواخر عمر شریفشون، این خصوصا این هفته های اخیر تقریبا فراموشی گرفته شد بودن، و حالا این فراموشی بوده یا در حالت جذبه خاصی بودن، نمیدونیم، خدا میدونه. در صورت افراد عادی کنارشون رو نمیشناختن، فرزندانشون شاید اینا نمیشناختن دیگه. بعد ولی این از کاری که استادشون داده بودن یا بعدن خودشون به اون فهم خودشون با خداوند نجواهایی داشتن با اون از کار رو تا آخرین لحظه میگن میگفتن. بعد حالا خاطرم نیست که از اساتیدمون میگفتن یا من خوندم که لبشون تکون میخورد، بعد این حالا اطرافیان میگفتن با کی دارین صحبت میکنین، چون کسی رو نمیشناختن. بعد میفهمیدن با حضرت حق، با حضرت حق دارم صحبت میکنم. کسی که عمری با حق نشست خدا فراموشش نمی کنه. از کرونی که شد از کرکن می شود، و کسی را که خدا فراموش نکنه تا آخرین لحظه با خداست، تا آخرین لحظه. باز این رو در خاطر داریم از بعضی از دیر شد که از مرحوم علامه طباطبایی روح لطیفشون ما رو مدد کردن. اون لحظات آخر در روایت داریم که رسول اکرم آمدن بالای سر یه جوانی که مادر ناراضی بود، وقتی که حضرت میخواستن تلقینش بدن نمیتونست بگه، بعد به مادر گفتن چرا ناراضی هستی ازش، گفت من 6 سال حالا باش حرف نزدم. حضرت فرمودن ببخشش، این داره میمیره، گفت به خاطر شما بخشیدمش. بعد حضرت تلقینش دادن. یکی از چیزایی که برای آخرین لحظات تلقین دادن به محتضر خوبه این عبارت هاست که یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، ای کسی که عمل کم را، عملی نداشتیم یه ذره‌ای بوده، قبول میکنی و یعفو عن الکثیر، از جرم و خطا و گناه بسیار و بزرگ میگذری. اقبل، اقبل من الیسیر، از من این یسیر، یسیر این کم، عمل خیلی که اصل کلمه یسر یعنی ساده، یعنی اون کسی که میخواد این میز رو بلند کنه خب بعد یکم زور بزنه، ولی این کاغذ رو خیلی ساده بلند میکنه، که نه از عملی که خیلی اندک و ناچیزه. اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر ادامه هم داره. بعدشون گفتن که ما به مرحوم علامه این را آخرین ساعتها اینا رو میگفتیم، بعدشون میگفتن، میگفتش که یا یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، این اقبل من الیسیرش نمیگفت، یعنی همونم قبول نداشت که یه ذره ای عمل انجام داد. این تیکر مینداخت، بقیه رو میگفت، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر و عفو عن الکثیر، اینطوری. اتفاقا این هم یکی از نکاتی بود که اینجا نشسته بودم که عرض کنم خدمت دوستان که خودسازی علم و عمل، عمل تو جایی که آدم میتونه انجام بده دیگه، بالاخره اون تو خودسازی علمی تفکر هم داری، تو خودسازی عملی تفکر زیاد، آدم راجع به چیزهای مختلف، حوادث مختلف، رحمت خدا، لطفهای خدا به خودش، اینا رو باید فکر کنه دیگه. بارها اینا رو عرض کردیم که خود فکر ذکر میاره، فکر مثل استارته، ماشین با استارت حرکت نمی کنه، ولی بدون استارت هم حرکت نمی کنه. فکر برای ایجاد توجه قلبیه، ذکر برای همون تثبیت توجه قلبیه، اول فکر کنه که بفهمه، بعد قلبش را با اون که فهمید، وقتی فهمید با ذکر حرکت بده. بنابراین تو ذکر باید بیشتر حال قلبی داشته باشه، نه اینکه تو ذکر باز بره تو فکره که مثلا این یا اللهی که دارم میگم الله چه معنایی میده و یعنی چی و مثلا جامع جمعی صفات کمال یعنی چی، اینجوری نه، قلبش متوجه خدا کن. بله. تفکر تو امور مختلف، بعد این تفکر باعث میشه قلب فعال بشه دیگه، قلب وقتی که فعال شد حالت عشق و محبت ایجاد میشه درش. حالا برای افراد مختلف چیزای مختلفی که فکر کنه، فکر کنه به الطاف خدا. تو همون جلسات قبلی قبلا هم ذکر شده این که مثلا خداوند به حضرت موسی فرمود که بندگان من رو عاشق من کن. گفت چجوری؟ گفت شکر این نعمت های من بکن دیگه. انسان به چیزی که کسی که بهش لطف کرده علاقه پیدا میکنه دیگه. دیگه چی؟ حالا چقدر نعمت در اطراف ما ریخته از وجودمون. بعد و چه الطاف خدا کرده، یا تعجب کمالات خدا، اینم خودش خیلی مهمه. انسان رو عاشق خدا میکنه مطالعه راجب خداوند. تفکر، بالاخره تفکر در آیات قرآن. اتفاقا ما تو بحث تفکر بودیم دیگه که چیز شد دیگه، شما از شر ما راحت شدین. بس تفکر، حالا به اندازه ای که آدم میتونه تفکر کنه تو چیزایی که مطالعه کنه، حرفهای بدیع که راجب معارف حق است بشنوه. ما الان بچه هامون همه چی میشنون جز اون چیزایی که لازمه که بشنون. این عقاید حقه رو باید سر پل قرار بدن، از پل صراط عبور کنن. تانجانت و کتانجانت نیست اون چیزی که سوال میشه ازشون. نمیگم نباشه ها، الان آموزش و پرورش ما اسلامی نیست، دانشگاهمون هم اسلامی نیست هیچ کدوم، چون حد اقل امور لازم برای درک اسلام را به بچه ها منتقل نمی کنن. حالا جدای از اون موارد دیگرش، بچه میاد بیرون نه بلد خودشو مدیریت کنه، نه بلد پولو مدیریت کنه، نه خدای خودشو درست میشناسه. خب همین که این مقدار بچه های ما مستعد در دام افتادن، یعنی نه علوم لازم، نه محتوای لازم و نه روش لازم بهشون القا نشده، گفته نشده دیگه. و الا این مقدار آسیب پذیر نبودیم از ناحیه بچه های جوان و نوجوان ما. اینا ضعف ماست دیگه. برصد این فرصت ها برای جبرانش خوبه دیگه، آدم فرصت جبران داره که کتاب های اعتقادات، اخلاق، سیره، کتاب های تاریخ، تاریخ معاصر، آشنایی با دوستان، دشمنان، فرهنگ غرب، اینا آدم تا جایی که میتونه استفاده کنه دیگه. الان هم که الحمدلله همه کلاس ها، همه درس ها، الان کسی بخواد درس حوزه رو هم بخونه با یه تو خونه موندن میتونه بخونه دیگه. بهانه ای برای کسی که من نمیتونستم و نرسیدم و اینها نداره که آدم. فقط بعد یه مقداری حرکت کنه. بعد منتها این علم همراه با عمل دیگه، عمل کنه آدم، عمده عمل دیگه. اگر کسی علم کسب کنه به اندازه‌ای که علم کسب میکنه، عملم اصلش عمل قلبیه، عمل باطنیه، کسب اخلاص، کسب عشق و علاقه به خدا، کسب انقطاع از دنیا، طهارت، طهارت ظاهری میشه دوری از حرام ها و انجام دادن واجبات، این میشه طهارت در سطح رفتار. اما طهارت در قوای نفسانی لازمه، طهارت قوه خیال لازمه، و الا که انسان رشدی نمیکنه. طهارت قوای نفسانی لازمه. چه لطیف این معنا رو در مورد بعضی از اهل معرفت در مورد حضرت یوسف دارن که بفهمد که این حضرت یوسف احاطش به عالم ارواح و عالم مثال اینقدر زیاد بود که همه حوادث را درست می فهمید. چون حضرت یوسف چی داشت؟ علم تعبیر خواب فقط نداشت، علم تعویل احادیث داشت. ف فهمت که و کذاله که یجتبی که ربک و یعلمو که من تعویل احادیث، تعویل احدوثه ها. ما یک تعبیر منام داریم که تو همون سوره یوسف داریم، ان کنتم للرؤیا تعبرون نه تو اولون. یک تعویل احادیث داریم که اهم از رؤیاست. حالا اینا فلان، حالا اینا چیه، اینا کار نداریم. و به چه کیفیتی حضرت یوسف این رو داشت؟ این علتش چی بود؟ به خاطر طهارت تامی که در قوای حضرت یوسف بود. اون سلطان تعویل احادیث رو ایشون دارن و منهای اهل البیت علیهم السلام که خودشون واسطه فیض حضرت یوسفن، بقیه بخوان به اینجا برسن مثل ابن سیرین و دیگران باید از حضرت یوسف مدد بگیرن. و اولین جایی که انسان بخواد حرکت بکنه همین قوه خیال یا مثال مقید به اصطلاح یا مثال متصله خودش، قوه خیالش باید طاهر باشه. اگر طاهر نباشه قوه خیال، خوابهایی که میبینه خوابهایی که تعبیر نداره، یعنی تعبیر داره خودش متوجه نمیشه، اصلا اهمیت نمیده، یعنی نمیفهمه. چون ملک وقتی که میخواد نازل بشه یا القا، وقتی که میخواد بشه القا به سطح عالم حس نمیاد، حس رو که همه دارن، ترجمه فهمیدین؟ و اون القاعاتی که برای نفوس مقدسه میشه و همه نفوس ازش بهره میبرن، بهره میبرن ها بقیه تو خواب، اون مکاشفات حد اقل نزولش در عالم مثاله. بنابراین اگر فرد اون خیالش طهارت نداشته باشه نمیتونه اصلا ببینه. اگه هم تو خواب میبینه یادش میره، اگه هم میبینه برای هم اهمیت نمیده. و الا خواب معبریه برای پیام رسانی. رسول اکرم فرمودن مل مبشرات صبحا، این در فکرم روزه کافی این رو باید، صبحا که میامدن به مسجد میگفتن خب دیشب چه تحصیلی کردین؟ تحصیل مدرسه از خواب، و مدرسه ایه که اصلا خیلی بالاتر است از مدرسه های معمولی. مدرسه های معمولی به گوش چیزی میرسه، اونجا حقایق از ملکوت مستقیما میاد تو جان میشینه. دیدیم کسایی که با یه خواب زندگیشون تغییر کرد، سالک شدن، و چه خوبم سالک شدن، چه خوبم رسیدن به بعضی از حقایق. خواب رتبه ایست از رتبه های نبوت دیگه. بعد وقتی که آدم قوه خیالش طهارت نداشته باشه چه اتفاقی میافته؟ تشخیص نمیده. ملک که میاد برای مثلا مثل حضرت مریم ظاهر میشه، دیگران که نمیبینن که، چون در سطح حس ظاهر نمیشه و فرق نمیکنه حضرت مریم چشمش باز به چشمش به بنده هم میبینه، اون که بیرون نیامده در عالم ماده، در عالم مثاله. اینم در با مثالش با عالم مثال متصله. بنابراین اگر که مثال پاکی نداشته باشه دریافت‌های روشنی نداره. دریافت روشن که نداشته باشه به طبع حرکت صحیحی نداره. که مثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و ندا. میفهمه یک خبری است ولی نمیتونه تشخیص بده. مثل کسی که گوشش اینقدر سنگینه از صداها فقط یه وزوز میاد تو گوشش، میفهمه صدا هست ولی نمیفهمه این داره آدرس میده، آدرس کجاست. اونی که گوشش شنواست آدرس رو میفهمه و حرکت میکنه به منزل و مقصود هم میرسد. بنابراین فکر نکنه آدم فقط واجبات و محرمات رو انجام داد، که البته خودش خیلی ارزشمنده، تمام شد، تازه باید بکوشد بعد از این. مراتب اصلی طهارت بعد از اینا شروع میشه. این پایه است واجبات و حرام ها. برای کسی که دنبال یک مقصد بیشتری میگرده، میخواد انسانیتش رو شکوفا کنه، با خدا اتصال برقرار کنه، به خدا برسه، با انسش با ملکوتیان باشه، نه با این گلو خاکو امور پس، خب باید به همون اندازه تلاش کنه دیگه. بر صورت پس این قضیه هم که عمل بکنه در این چی داشتیم میگفتیم؟ علم به تنهایی انسان رو تبدیل میکنه به یک میوه خوش ظاهر ولی پوک. دیدین بعضی از میوه ها مثلا چقدر درشتن، چقدر ظاهر دارن، ولی مثلا یه پرتقالی که اصلا پوکه پوکه دارم میخواهی اصلا باید بندازیم دور. عالمه که عمل نمیکنه اینطوریه. بعد بنابراین عمل، عمده عمل هم عمل باطنیه، تطهیرهای باطنی، تطهیرهای نیات، تطهیرهای خیال، تطهیرهای عالم وهمش، اینا رو مطهر کنه تا مجرای فیض قرار بگیره. و الا خب امور ملکوتی ناز دارن، اینطوری نیستن همینطوری به هر جایی فرود بیان که نه، بعد نازشون رو بکشه انسان. ناز کشیدنشون هم با طاهر کردنه. حتی شاید هم من برعکس گفتم، شاید اینجوری باشه که ما خیلی ناز داریم. آقا یه وقتی خدا رحمت کنه استاد ما، یه وقتی من یکی از شاگرداشون گفت ما خدمتشون نمیرسیم، گفت چون خود تو خیلی گرفتاری. گفت تو گرفتاری، تو خودت نمیخوای. در حالی که مثلا این بند خدایی بود که میخواست شاید هر روز هم میرفتشون رو میدید. شما گرفتار، ما الان گرفتاریم، وقت نداریم امام زمان رو ببینیم. امام زمان در به در دنبال اینه که با ما ارتباط برقرار کنه. همینطور هست یا نه؟ در شبان روز ما چقدر یادش میکنیم. این یک واقعیت دیگه. اونایی که در اون اوایل فضای غیبت بودن، اونا هم می سوختن. دیده بودن امام رو، مزه ارتباط با امام رو چشیده بودن، حالا امام رفته، می سوختن، آتیش می گرفت. ما عادت، ما اصلا منتظر امام زمان هم که نیستیم. حالا از برای کسب ثواب یا برای اینکه بد نباشه، و الا اگر ما بچه‌مون رو گم کنیم همینجوری نیاز داره کسی یاداوری کنه به ما، بگه که یادت باشه مثلا برو دنبالش بگرد، مثلا ساعتمون رو کوک کنیم. امام ما بالاخره چیزای مهمتری ظاهرا داریم، اینو باید درمان کنیم. و الا من به دست روی این قرآن میزنم، آدم مسئول نسبت به حرفی که داره میزنه، که به این قرآن قسم که اگر کسی واقعا بخواد خدمت حضرت برسه. ما هم نمیخوایم. عمل، خصوصا عمل باطنی، پاک کنه آدم خودش رو. و حالا اعمال ظاهری هم به همون کیفیه. تو اعمال ظاهری خصوصا ارتباط با خدا رو باید تقویت کرد. این دعا خیلی چیز عجیبیه. و عرض کردم این بلاها خیلی لطف بزرگیه، چون دعاها وقتی که به حسب ظاهر راه‌های عادی بسته است و مسیر مسدوده، بن‌بسته، وقتی که تو این فضا انسان قرار بگیره و در دعا خلوص و جدیت داشته باشه، اونجا جایی که میخواد با ابواب ملکوت بروی آدم باز بشه. این قاعده است. وقتی که حسابهای ظاهری مسدوده، مثلا ما الان یه بیماری داریم، مریضی داریم، درمانش هم هست به حسب ظاهر، این اونو درمان میکنه. برای ما که موحد نیستیم میگیم دارو خوردیم، دکتر خوبی بود، خوب شدیم. برای ابراهیم علیه السلام میگه که الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین. حقیقت خدایی را در ورای اون، نه اینکه حضرت ابراهیم دکتر نمیره، در بعد اگر کسی مریض شد دکتر نرفت، فقط خانه بدنه، به بدنش امانت خیانت کرد، نباید پشت گوش بده. اما در این حال که این کار رو میکنه، بعد حضرت ابراهیمی میگه من خدا شفا داد، کو غیر خدا؟ او خدا میبینه. به یکی از اهل معرفت گفتن خدا رو به ما نشون بده یا برای ما ثابت کن. گفت تو غیر برای من ثابت کن، غیر به من نشون بده. که فرج از بابا فرج مجذوب، از عرفای مجذوب بوده، دارن تبریزی بودنشون. پرسیدن این جهان رو برای ما توصیف کن. گفت من اصلا جهان تا حالا ندیدم، جهان چه شکلیه؟ جهان دیگه چیه؟ گفت از زمانی که من دیده باز کردم که جهان ندیدم، قبلشم که کور بودم که نمیدونم چی دیدم. که فلش تا که دیده بگشاده است، چشم او بر جهان نیفتاده است. اینه اول الابصار، اینه. خب به هر صورت اینجا جاهاییه که در حالت عادی ما متوجه نمیشیم هویت امونی هویش فین را، که جاریه عالم غیب، اصلا جاریه تو عالم شهادت. ولی در وقتی که خداوند به حسب الطاف خودش میخواد کورها رو هم بینا کنه، اونجاهایی که یک مشکلی پیدا میشه که این مشکل راه های ظاهریش چیه؟ بسته است، راه حل ظاهری نداره، تو دریاست، افتاده غرق داره میشه تو آسمان. میخواد اونجا باب اخلاص رو باز کنه، دعو الله مخلصین الله. حالا اون تو حوادث خیلی شکننده، تو حوادث معمولی هم مثل این جریاناتی که توش هستیم همینطوری، خدا میخواد راه ما رو منتقل کنه به عالم غیب، راه ملکوت رو باز کنه. جمعی این چقدر لطیفه در مورد حضرت زکریا فهمد که وقتی که زکریا مشاهده کرد عظمت مریم را سلام الله علیه ما، هنالکه دعا، میفهمد که هنالکه، بسم الله، هنالکه دعا زکریا ربه، بعد قال رب هب لی من لدنک ذریتا طیبه انک سمیع الدعا. بعضی از روایاتشون 120 سالش بوده، بعضی از روایات دیگه 90 سال یا 100 سالش بوده. خب خانومش هم تقریبا تو همین سن و سالا بوده. میگه من اینا از شما میخوام، مگه من با یه مرکز پزشکی رویان مواجهم که بگه نه دیگه تو نمیشی، از دست ما کاری بر نمیاد؟ من با قدرت بی نهایت مواجهم. ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه ندا ان خفیا. چقدرم جالبه، میگه ما ذکر کردیم زکریا را، زکریا مذکور بود، ذاکر ما بودیم، رحمت ما. این آیه هم از لطایف آیت، از نادا ربه ندا ان خفیا قال رب انی وهن العظم منی. میگه من استخونام دیگه سس شده، اون آخرین جایی که تو بدن مقاومه استخونه دیگه، اول پوست چروکیده میشه، بعد مثلا عضلات مثلا تحلیل میره، استخونا اون آخرین مرتبه است. واشتعل الرأس شیبا، من سرم دیگه آتش پیری فرا گرفته همش رو. اینا ادبیات نیست، اینا همه معانی داره که مقصودش از این وشتعل الرأس و شیبا چیه؟ میگفت مثلا مثلا چیه؟ شیبت، راحت دیگه، نکته داره. ولم اکن به دعای که رب شقی، اما با این حال من محروم و ناامید نیستم، دارم میگم، یعنی دعا چنان میکنم که یعنی تو میدهی 200 سالم باشه، فرتوت باشه، اونجا که نمیشود و نمیتواند نداره که. بعد حالا گفتش که فنادت الملائکه، اجابت شد، فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب. ملائکه نداش دادن در حالی که ایستاده بود نماز میخوند در محراب. چه ندایی دادن؟ که ان الله یبشرک به یحیی مصدقا به کلمت من الله و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین. اون گفت ذریه میخوام، گفت من نبی از صالحین بهت میدم. قال رب انا یکون لی غلام. این هم خودش باز نکته ای داره ها. خودش دعا کرده گفته که من پیر شدم و وهن العظم منی و اشتعل الراس و شیبا، پس حالا به من بچه بده دیگه. بعد که میگه باشه دوباره میگه اه خدای من که پیرم که. قال رب انا یکون لی غلام، پسر از کجا؟ وقد بلغنی الکبر. بلغنی الکبر باز تعبیرش لطیفه، در همین کتاب مقدس داریم گاهی وقتا میفهمد بلغت من الکبر، من به پیری میرسم، درسته؟ یا پیری به من میرسه. هم بلغت الکبر داریم هم بلغنی الکبر داریم، هر دوتا داریم. بلغنی الکبر اون نهایت پیریه، پیری، من به پیری دیگه آدم، یه وقتی شما به یه چیزی میرسین یا شما عاجز شدین نشستین اون به شما میرسه، یعنی اون پیری دیگه غلبه کرده به من، از حد پیری معمولی خیلی رد شده. وقت بلغنی الکبر و امرأتی عاقر قال کذالک الله یفعل ما یشاء. بعد فرمود که خدا هر کار بخواد میکند. تجربه به بر خدا که راه بنبست نداره که، منتها اینجا دیگه چجوری میده؟ غیبی میده، الله یفعل ما یشاء. این خود همین که چرا تعجب کرد خودش یک مرحله ای از مراتب عبودیته، که چون یکی از وظیفه های ما دعاست، فکر نکنیم دعا کردیم دیگه طلبکار شدیم حتما باید خدا بده. این در توجیه این که خود حضرت زکریا خواسته و بعد خداوند گفته که باشه میدم، باز دوباره میگه من که پیرم، بچه همسرم هم که پیره 100 سالشه، جوانم که بود نازا بود، تو مفسرین توجیهاتی دارن. ظاهرا شاید تو المیزان یا فرماشات حضرت و صدای جوادی اینه که فرمودن که این مقصودش این نیستش که بگه استبعاد دارم من از این مطلب، چون خودش قبلا گفته من اینجوری هم بده به من. وقتی که دادن که دوباره اون حرفو تکرار نمیکنه که، مثلا اینکه من بگم من خدا دیگه آرتروز دارم مثلا فرض کنید دیگه نمیتونم کار کنم، شما لطف کن مثلا آرتروز من خوب بشه بتونم کار کنم. بعد خداوند بگه که باشه برو میتونی کار کنی، بگم خب آخه من که آرتروز دارم چجوری میتونم کار کنم؟ بگم خب همینه خواستی دیگه، همینی که خواستی که تکرار نمیکنه که. نمیفهمن در توجهش، البته مفسرین دیگه توجهات دیگه دارن. جزء توجهات خوبش اینه که فهمند که این استبعاد نیست و دو تا طرف داره این قضیه، یک طرف فاعلیت حق تعالی است که خدا در فاعلیتش که کم و کسر نداره، یه طرفش قابلیت این حضرت زکریا و همسرش و این هاست. اون در حقیقت این سوالش چی بود؟ سوالش این بود که، یعنی این تعجبش از اینه که میگه خدای من که قابلیتشو ندارم چجوری اصلاح میخواد بشه، در حالی که اینم قابل پذیرش خیلی نیست، به خاطر این که اصلا سوال حضرت زکریا و درخواستش چی بوده؟ چون من قابلیت ندارم خدایا بده. از اول که شک در فاعلیت خدا نداشته بگی خب حالا که تو فاعلیت درست شد ولی باز من قابلیتم که مشکل داره. از همون اول برای رفع قابلیت این سوال رو کرده بوده دیگه. این چیزی که به نظر میاد والله اعلم این که این اصلا حالت نفسانی عبودیت عجیبه. حضرت ابراهیم هم این حرف رو میزنه، همسرش هم این حرف رو میزنه، همسر حضرت ابراهیم. این حرف مثل که یک حرف سیره مستمره بین اولیاء خداست که وقتی خداوند بهشون عطایی میخواد بکنه میگه که من که اینجوری هم، من که نقص دارم، من که پیرم. یا اونجا حضرت ابراهیم میگه که من اینجوری هم، بعد فرشته ها بهش میگن که و قال لا تقنط و من یقنط من رحمت الله الا القوم الظالمون. صدرش فرشته ها میگن ناامید نباش از رحمت، میگه نه بابا من که ناامید از رحمت خدا نیستم. پس این میخواد یه چیز دیگه رو بگه، اون حالت نفسانی که از این خوشحالی و این تعجب داره بروز میده، این نهایت تواضع و بندگیشه. بندگی داره با این که دعا کرده، وقتی که خدا بهش میده میگه میدی؟ من که اینجوری هم، یعنی از راه غیب میخوای به من بدی؟ خودشو طلبکار نه. ما دعا کنیم خودمونو طلبکار میدون. خب پس خدا کی میدی؟ چرا ندادی؟ با این که محکم دعا کردن و یقین به اجابت دارن، به هر حال با وجود اون دعا افراد چقدر با حیایی هستن انبیا. یه تعجب شدت شوق و ذوق و خوشحالیشون رو بروز میدن. والا انبیا که جاهل به این معانی نیستن که ما قابلیتمون ضعف داره و فعالیت خدا داره کار میکنه. نه، پیغمبر خداست، مؤمن معمولی اینا رو میدونه. این ابراز تواضع شعف اون تعجب خودش یک نوع شکرگزاری زمینیه. حال مشترک معصومینه، چون اینا اصلا عبد بودن رو اینا میفهمن که بندگی یعنی چی حقیقتش رو. اینا ما که نمیفهمیم اینا رو. عبد یعنی چی، معبود یعنی چی، جایگاه هر کدوم کجاست. و احساس شدت فقر شنان احاطهشون کرده که دعای که میکنن که خود خدا هم مثلا فهمده دعا کن بعد اجابت میشه، از سر بندگی و عدم طلبکاری و اون تواضع شدیدشون باز میگن خدا میدی به ما. این حالت انکسار و عبودیت و تواضع، در این حال شکرگزاریه که اون تعجب و اون شوقشون رو بیان میکنه. ما خیالات برمون داشته، فکر میکنیم که مثلا چی هستیم، بندگی رو نمیفهمیم، آدابش رو نمیفهمیم، دعا میکنیم بدون ادب، حاجت میخواییم بدون ادب، اگر نده انگار یک چیزی کم گذاشته برامون. این هم نکته، این هم نکته بود که میخواستم عرض کنم که دعا که میکنیم آدم دعا کنه، نه اینکه بره طلباشو وصول کنه از خدا. دعا طلب وصول کردن نیست، همین که اجازه داده دعا کنیم خودش تمامه دیگه. بعدم دعا کرد تمام شد دیگه، حالا حاجت داد داد نداد فده سرتون. چی بالاتر از این که انسان متصل بشه به خدا؟ قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاکم. مگه بالاتر از این هم چیزی میخواست دیگه آدم؟ که خدای لایزال بهش اجازه بده باش حرف بزنه، بعدم بگه که من حتما اجابت هم میکنم، نگران نباش، تو به من متصل شدی تمام شد دیگه. این مواردی که از شد، یک نکته آخری هم عرض کنم. داشت گفتیم الان فرصت خوبیه این فراغت ها که ازش استفاده بکنیم برای خودسازی معرفتی و معنوی. معرفتش علم و معرفت کسب کردن، مطالعه، تفکر، شرکت تو کلاس های آموزشی، همینطور از راه دور و امثال اینها، گرفتن مثلا سیدی های آموزشی تراف الحکم، برنامه داشته باشه آدم و عملی، خصوصا اعمال باطنی. و تو اعمال ظاهری هم، اعمال باطنی یعنی کار کردن رو قلبش، انسان قلبش رو با خدا مأنوس کنه دیگه. و تو اعمال ظاهری هم بعد از حالا یه بخشش مثل دعاها، نذرها، صدقه ها، قربانی ها که آدم برای خودش انجام میده یا برای دیگران اگر وسعت نظر داشته باشه. هرچی انسان وسعت نظر بیشتری داشته باشه این کریمتر میشه دیگه، بعد دعاش برای خودش هم بهتر مستجاب میشه. در ادعیه اهل البیت دم وقف لمن فی مشارق الارض و مغاربها، خدا هر کسی تو این عالم آمده ببخش موحدینشون رو. اللهم اغن کل فقیر، کل جائع، کل نمن اوریان، کل مکروب، همه غمزده ها، همه فقرا، همه گرفتار ها، همه مریض ها، همه اموات. آدم چه اشکال داره آدم میخواد نذر کنه بگه برای همه کسایی که در معرض این بیماری هستن، همه پرسنل درمان رو براشون نذر کنه آدم. کم نمیشه که یه بارم اینجوری آدم نذر کنه اصلا خودش هم نیاره، بده؟ اینطوریه اولیا خدا، اینطوریه پارسان بخشندگان عمرند. چیه اون شعر حافظ؟ یا رب چی کن؟ پارسا را آخش پارسا را. از شاید به قطع بشه قسم خورد روش که بخشنده ترین افراد، سخاوتمند ترین افراد کسایی که از خودشون گذشتن. از عمرشون گذشتن برای همه. اون جریان ملا فتحعلی سلطان آبادی رو چند بار عرض کردیم که ایشون گفته بودن که من هر شب برای تمام مسلمینی که در شرق و غرب عالم به رحمت خدا میرن نماز لیلت و دفن میخونم. اینه دیگه. بعد مرحوم آقای شیرمال حافظه، جناب حافظ میفهمن که خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند. یا رب، حالا اینجا نوشتن ساخت، بشارتی ده رندان پارسا را، عمرشون رو، همه وجودشون رو در این راه صرف میکنن، در راه خدا صرف میکنن، در راه همین خلائق صرف میکنن دیگه. ماها میکنیم این کار، ما حاضریم بچه همون قربانی بشن تا مثلا یه نفری یا یک قومی مثلا هدایت بشن. تازه بچه های ما مگه کی هم؟ مثلا آدم خیره میمونه تو جریان اهل البیت، چی کار کردن اینا؟ یه کمی یه سرسوزن یاد بگیریم دیگه. نجف آمده ما حاضریم مثلا بچه همون کتک بخوان، کشته مشته اینا نشه، نمی کنه. این تو این قضیه هم یه مقداری آدم دیگران رو وسیع تر نگاه کنه. اصلا خدا اول سوره بقره تو سه جمله خلاص کرده خلاصه ایمان رو. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، که اینا هدایت قرآنی نصیبشون میشه. خب چجوری؟ یک، یؤمنون بالغیب، یقی دو، یقیمون الصلاه، مما رزقناهم ینفقون. تمام، خلاص کرد، همه خلاصه تمام قرآن رو گفت. ایمان، عمل صالح. از عمل صالح هم دو تا ذکر میکنه، یکی رکن ارتباط با خدا، یقیمون السلام، یکی شفقت بر خلق، مما رزقناهم ینفقون، خیر رسانی بتونه آدم بکنه، خیر رسانی بکنه. حالا یه بخشش خیر مادیه، آدم میتونه کمک فکری بده، کمک بدنی بده، یکی رو مثلا بره حرف وقت بذاره، حرفشو بشنوه، درد دل بکنه، درجه فهم، هر چی از دستش برمیاد، هر توانی داره انفاق کنه. انفاق از دارایی هاش. حالا داراییش مالیه، داراییش وقتیه، داراییش توان بدنی کمک بده به کسی، تو اسباب کشیش، تو نمونه کار تو خونه، فکری مشاوره بده، یه چیزی داره، یه کتابی داره به دیگری بده بخونه، هرچی به ما رزقناه میاد. هر کسی میخواد اینجوری حرکت کنه، خصوصا خیر رسانی معنوی. خیر رسانی معنوی از خیر رسانی مادی مهمتره. انفاق معنوی، کمک فکری. حالا ممکنه من بگم که من که اصلا چیزی بلد نیستم. خب من اشکال ندارم چیزی بلد نیستم، یه کتاب که بلدم بخرم به یکی بدم، میتونه آدم واسطه بشه، یه چیزی که رو خودم اثر کرده به دیگرانم منتقل کنم. یه مثالی آقای حضرت حجت الاسلام آقای قرائتی میفهمن که یه دونه آدم خلافکار معتاد مثلا 10 نفر رو معتاد میکنه. حالا آدم خیر رسان، مدد رسانی معنوی، حرکت مقابل شیطانه. اگه کسی میخواد مقابله کنه با شیطان، مهمترین کارش اینه. چون اون شیطان گفت چیکار میکنه؟ به عزت خدا قسم خورد که من اینا رو گمراه میکنم. فبعزته که لاغوینه. بیایم ما هم بگیم خدای به عزتت قسم تا جایی که بتونیم هدایت میکنیم، در اون مسیر حرکت کنیم. بالاخره راه بازه و میگن فلان جا پول ریخته کسی نیست جمع کنه. عالم دنیای همچی چیزیه، جواهرات ریخته کسی نیست جمع کنه، همینجور داره تو راه میره. خب به جای که این و اون نگاه کنه، یه 4 تا مثلا استغفار بگه، 8 تا صلوات بفرسته. شما ملاحظه فهمیدین که یک درجاتی را در عالم برزخ مرحوم علامه مجلسی با اون عظمتشون، روی سیب دادم دست یه بچه، خیلی چیز عجیبیه. اینی که خدا فرمود من جواب الحسن فله و عشر و امثاله ها، این یک حساب اولیه است، وگه نه هیچ جای 10 برابر نیست. وگه آخرت با دنیا 10 برابر دنیاست. حالا یکیست تمام عمرش هم خیر انجام بده، باید از باب مثال بفهمد که یکی 10 برابر، یعنی نه اینکه 10 برابر حسنه بهش میدن، نه، یک عمل خوب 10 برابر نوشته میشه. بعد معادلش چیه؟ معادلش بی‌نهایتش، برابرش. توجه فهمیدین؟ مثل اینکه مثلا بره یکی یک جا کار کنه، بگن ما به 10 واحد در مقابل 1 ساعت کار 10 واحد پول میدیم به جای 1 واحد پول. حالا بعد اون پولو ببره تو بازار، بگن با این پولا هر چی میخوای بخر. اینجوریه، وگرنه که آخرت قابل مقایسه با دنیا نیستش که بعد این تو دنیا همه عمرش کار کنه مثلا بگن 1000 برابرش. آخرت که 1000 برابر دنیا نیستش، به غیر حساب دیگه. بعد یه میتونه بی‌نهایت ها رو به دست بیاره با کارهای کوچولو موچولو، با یه خیرخواهی، با یک دعا، با یک دعا، با خدای من که واقعا از دستم کاری بر نمیاد، 5 تا صلوات الان تو شب بلند میشم میفرستم همه کسایی که دارن به دینت خدمت میکنن، همه کسایی که دارن به این مردم خدمت میکنن، همه کسایی که تو این بیمارستان و پرسنل واقعا الان خیلی زحمت میکشن، خیلی سخته، 1 ماه 20 روز دور بودن تو محیطی که هر آن ممکنه خودش مبتلا بشه. خداوند به برکت این کرونا خیلی از این افراد کادر پزشکی، از همکارای پزشکی ما رو خیلی ارتقا میده، خیلی اینا اجر دارن. مرحوم علامه طباطبایی گفته بودن، من اینجوری نقل ازشون، حالا اگر درست باشه، حاضرم عبادت ها و نماز شب هامو بدم با 1 شب پرستاری از یک مریض دل شکسته. مگر به دست آوردن کم چیزیه؟ خیلی امر عظیمیه. خدا در دلهای شکسته است، به خدا متصل میشه، چون اصلا معاملش اونجا با خدا میشه. اینکه اهل البیت وقتی که دعا میکردن دستشون رو به صورتشون میکشیدن میبوسیدن، وقتی که صدقه میدادن دستشون رو میبوسیدن، میگذنشون دستی که به درگاه خدا رفت، که خدا نمیگه برو، که خدا این دست رو میگیره، این دست میشه بوسیدن، نه دست منه، دست جای دست خدا رو میبوسن. وقتی که صدقه میدم، ان الله علم تعلم ان الله یقبل التوبه عن عباده و یاخذ الصدقات، خدا بود این صدقه رو گرفت، نه اون مستحق. اینطوریه دیگه، اینجوری میشه دیگه، مجرای ارتباط با خدا میشه. رسول اکرم فرمودن ان المسکین، آقا امیرالمومنین فرمودن که ان المسکین رسول الله، مسکین رسول خداست، خدا فرستاده تا شما رو رشد بده. فرصت خوبیه، بالاخره قدردان این فرصت ها باشیم. انشاءالله برای جامانده هایی مثل ما هم دعا بفرمایید دوستان. اللهم صل علی محمد.